بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شنوندگان عزیز درود. تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت آینده با مجله خبری نیم شب با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم علی سجادی نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه طی بیانیه اعلام کرد بازداشت فعالان زن در ایران به قصد بازداشتن آنان از برگزاری مراسم روز جهانی زن در پنجشنبه بوده است. در این بیانیه همچنین آمده است قصد فعالان حقوق زن در ایران درخواست حقوق برابر با مردان است. سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است درخواست زنان برای حقوق برابر با مردان را جدی بگیرند و در رفع تبعیض‌های قانونی علیه آنان بکوشند. در ایران نیز احزاب و گروه‌های اجتماعی نسبت به بازداشت جمعی از فعالان حقوق زنان در آستانه روز جهانی زن اعتراض کردند. روز 13 اسفند شماری از فعالان زن در تجمع آرام مقابل دادگاه انقلاب تهران شرکت کردند که این تجمع با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شد و 33 تن از این فعالان بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. صبح دوشنبه بستگان خانواده دستگیر شدگان مقابل دادسرای انقلاب مقابل در اصلی زندان اوین تجمع کردند. در همین حال مرکز فرهنگی زنان در بیانیه‌ای در حمایت از دستگیر شدگان تجمع دادگاه انقلاب نوشت ضرب و شتم نیروهای انتظامی به تجمع مسالمت‌آمیز و انتقال دستگیر شدگان به بازداشتگاه مبارزه با مفاسد اجتماعی خیابان وزرا و سپس زندان اوین رویکرد خشونتبار مسئولان را نسبت به جنبش برابری خواه زنان برملا ساخت. در این بیانیه آمده است حضور طیف‌های مختلف جنبش زنان در اعتراض به روند دستگیری و بازجویی فعالان جنبش زنان بار دیگر نیروی تازه در کالبد جنبش زنان دمیده است. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت امتناع ایران از همکاری در تحقیقات باعث شده این سازمان نتواند قادر به تصمیم گیری درباره ماهیت برنامه‌های اتمی ایران باشد. محمد البرادعی در آغاز نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفت مادام که ایران تصمیم به همکاری با آژانس نگیرد جامعه بین‌المللی به ابراز نگرانی‌هایش ادامه خواهد داد. انتظار می رود این هفته اعضای کلیدی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب تحریم‌های شورای امنیت قطع کمک‌های فنی آژانس به بیش از 20 برنامه اتمی جمهوری اسلامی را بررسی و تصویب کنند. روز دوشنبه دادستانی تهران دستگیری طراح سوالات آزمون ضمن خدمت فرهنگیان را تایید و اعلام کرد متهم پرونده با قرار بازداشت دستگیر شده است. دادستانی تهران نام متهم و نوع اتهام را ذکر نکرده. چندی پیش سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران آزمونی را برای فرهنگیان این استان با عنوان آزمون ضمن خدمت فرهنگیان برگزار کرد که بعداً مورد اعتراض برخی از روحانیان قرار گرفت و آن را نسبت به پیامبر اسلام موهن قلمداد کردند. این سوالات از درون کتاب‌های مذهبی رسمی از جمله کتاب سنن النبی تألیف علامه طباطبایی از شخصیت‌های برجسته جمهوری اسلامی اخذ شده بود. روز دوشنبه مقام‌های افغان و آمریکا گفتند دست کم 8 شهروند غیر نظامی افغان هنگام درگیری میان نیروهای آمریکایی با شبه نظامیان کشته شدند. این درگیری روز یکشنبه در نزدیکی جلال آباد هنگام حمله شبه نظامیان به کاروان نیروهای آمریکایی روی داد. و روز دوشنبه انفجار انتحاری یک خودرو در یک بازار در مرکز شهر بغداد دست کم 26 قربانی گرفت. بر اثر این انفجار که در بازار کتاب‌فروشی متنبی رخ داد دست کم 56 نفر مجروح شدند.
با تشکر از همکارم علی سجادی و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. ابراز نگرانی تعدادی از اعضای کنگره از حمله احتمالی نظامی آمریکا به ایران. جنبش زنان و دشواری‌های پیش روی آن، گفتگوی مریم اقوامی را می‌شنوید با لیلی زند. ششمین فستیوال سینمایی تیبوران و گزارش‌های دیگر. تعدادی از اعضای ارشد کنگره آمریکا نگرانی خود را نسبت به حمله احتمالی نظامی آمریکا به ایران ابراز کردند و بارها در جلسات و کنفرانس‌های مطبوعاتی گفتند که ریاست جمهوری آمریکا نباید بدون اجازه کنگره به جنگ با ایران برود. ساعتی پیش جیم وب، سناتور دموکرات از ایالت ویرجینیا، لایحه‌ای را به سنای آمریکا ارائه کرد تا جلوی هر گونه حمله احتمالی نظامی آمریکا بدون اجازه کنگره گرفته شود. مهتاب فرید از کنگره گزارش می‌دهد.
لحظه پیش جیم وب، سناتور دموکرات از ایالت ویرجینیا، لایحه‌ای را به سنای آمریکا ارائه کرد تا هیچ گونه بودجه نظامی آمریکا بدون اجازه کنگره آمریکا برای حمله احتمالی نظامی آمریکا به ایران مصرف نشود. سناتور وب که خود کهنه سرباز ویتنام است، از زمانی که به سناتوری ایالت ویرجینیا منصوب شده، همواره سعی کرده با ارائه پیشنهادهایی به جنگ در عراق خاتمه دهد. در سال 2002 لایحه‌ای در کنگره آمریکا به تصویب رسید و به رئیس جمهوری آمریکا اجازه داد تا به جنگ با عراق برود. سناتور وب نگران است که این اجازه میتواند در مورد ایران هم صدق کند. هری رید، عضو دموکرات از ایالت نوادا و رهبر اکثریت سنای آمریکا، اعلام کرده است هر گونه لایحه‌ای که بتواند جلوی رئیس جمهوری آمریکا برای رفتن به جنگ احتمالی با ایران بدون اجازه کنگره را بگیرد، حمایت خواهد کرد. دو ماه پیش در مجلس نمایندگان آمریکا نیز لایحه‌ای مشابه از طرف والتر جونز، نماینده مجلس نمایندگان از حزب جمهوری‌خواه از ایالت کارولینای شمالی، ارائه شد. در این لایحه آمده است که ایالات متحده بدون اجازه کنگره نمی‌تواند به ایران حمله نظامی کند. از سناتور وب پرسیدم جین هارمن، یکی از نمایندگان ارشد دموکرات از ایالت کالیفرنیا، در کنفرانسی اخیراً در کنگره گفت امیدوار است مشکلات ایران و آمریکا از راه دیپلماتیک حل شود. هرچند با توجه به فعالیت‌های اتمی ایران و حمایت ایران از تروریسم در خاورمیانه، آمریکا همواره باید گزینه نظامی را مد نظر داشته باشد. سناتور وب در پاسخ گفت: من هم موافقم که تمام گزینه‌ها باید مد نظر باشد، اما با اجازه کنگره. از کنگره آمریکا، مهتاب فرید، رادیو فردا.
یک فعال حقوق زنان میگوید گرچه جنبش حق‌خواهی زنان ایرانی با سرکوب شدید مقام‌های دولت جمهوری اسلامی مواجه شده، اما چالش آنها برای دستیابی به حقوق خود در بلند مدت به ثمره خواهد نشست و این راه ناهموار و دشوار با مقاومت و تلاش زنان در ایران و حمایت و هماهنگی نهادهای بین‌المللی در نهایت به نتیجه خواهد رسید. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
در شرایطی که در آستانه روز بین المللی زن، دستگیری و بازداشت فعالان حقوق زنان چهره جدیتری از چالش جنبش زنان در ایران را به تصویر می کشد، اما یک کارشناس حقوقی مقیم ترانتو می گوید گرچه این جنبش راه دشواری را در پیش دارد، اما هیچ فشار و سرکوبی ندای زنان ایرانی را که برای احقاق حقوق خود برخواستند خاموش نخواهد کرد. لیلی پورزند، کارشناس حقوقی و دانشجوی مطالعات زنان در دانشگاه یورک در ترانتو، در گفتگوی با رادیو فردا در مورد ناهمواری مسیر زنان ایرانی برای دستیابی به ابتدایی ترین حقوق خود در جمهوری اسلامی ایران میگوید:
با نزدیک شدن به روز جهانی زن، شاهد این هستیم که سرکوب زنان در ایران با شدت خیلی بیشتری مواجه شده. در عین اینکه برای ما ناامیدی و نگرانی به همراه داره، ولی نوید رو هم به ما میده که جنبش زنان ایران بلند شده، صدای خودش رو شناخته و دیگه به این سادگی ها سرکوب پذیر نیستش. در جامعه ای مثل ایران که نظام قانونیش هم بر مبنای قرائت تندرو از شریعت هستش و بر این مبنا زنان رو بسیار در قانون هم سرکوب میکنه و به اونها کوچکترین حقوق قانونیشون رو اعطا نمیکنه، سرکوب بیشتر از جاهای دیگه دنیا خواهد بود. ولی وقتی این صداها به هم میپیونده و زنان فعال ایرانی در کمپین های مختلف، همون جور که شاهدش هستیم، دو کمپین بزرگ سنگسار و دیگری کمپین جمع کردن 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین ضد زن در ایران، با مکانیسم دادخواهی زنان داره دارن، با وجود همه مشکلات پیش میرن، نوید به ما میده که زنان ایرانی چه داخل و چه خارج از کشور به این نتیجه رسیدن که فقط با حمایت از همدیگه و یک صدا شدن و خطر رو پذیرفتن، این امکان رو برای خودشون میتونن به وجود بیارن که توجه مراجع بین المللی رو جلب کنن. کتک میخورن، شکنجه میشن، ولی در نهایت این صدا بلند به گوش همه جهانیان میرسه. همونطور که شاهدش هستیم، واکنش سازمانهای بین المللی در مورد دستگیری این 33 زن بسیار شدید بوده و بسیار سریع بوده.
خانم پورزن در ادامه به رادیو فردا میگوید در ایران امروز فعالان جنبش زنان از هر قشر و سطح اجتماعی جامعه برای مبارزه با بی‌عدالتی و نابرابری برخاستند و تلاش‌های زنان ایرانی که با حمایت و کمک سازمان‌های بین‌المللی همراه خواهد شد در نهایت اهداف بلندمدت جنبش زنان ایران را به ثمر خواهد نشاند.
وقتی که نابرابری و ناعدالتی در زندگی روزمره انسان‌ها خودش رو نشون میده، حق‌خواهی خودش رو دیگه محدود نمی کنه به یک قشر خاصی و مهم نیست که این زن از چه قشری باشه. مطمئنن خودش یا یکی از اطرافیانش با مسئله تضییع حقوقش مواجه هستن. و وقتی اینقدر نابرابری و ناعدالتی در کنه زندگی انسانها ریشه می نست، همه در کنار هم یک صدا شدن، دنبال قوانین برابر هستن. حتی اگر در چارچوب قوانین اسلامی قراره که قانون حکومت کنه، این قرائت باید قرائت‌های جدیدی از دین باشه و اونهایی هم که تفکر سکولار دارن به دنبال جدایی نهاد دین از نهاد سیاست هستن، ولی همه اونها دنبال عدالت و برابری زن و مرد هستن. من یک راه بسیار سختی رو در پیش میبینم. در مرحله سرکوب ها پنهان بود و تعداد کمی از زنان بودن که همیشه تحت فشار بودن و این از سالها قبل شروع شد، ولی الان نشون داده شدش با برخورد هایی که در دو سال اخیر با زنان شده، پنهانکاری دیگه وجود نداره. مشخصا سیستم مرسالار حقوقی و قضایی ایران از این جنبش ترسیده و واکنش داره نشون میده و از هیچ کاری هم ابا نداره. جامعه بین المللی هم ساکت نشسته. زنان ایرانی خارج از ایران به هر حال دارای رابطه های محکمی هستند با مراجع بین المللی، هموطنان خودشون رو در ایران تنها نخواهند گذاشت. من بعید میدونم این صدایی که این چنین بلند شده سعی کنن اون رو سرکوب کنن، ولی این صدا سرکوب پذیر نیست.
مریم اقوامی، ترانتو.
گزارش و گفتگوی مریم اقوامی رو میشنیدید با لیلی پورزند، کارشناس مقیم تورنتو، در مورد جنبش زنان ایران برای دستیابی به ابتدایی ترین حقوق خود. خانم پورزند معتقد است چالش زنان ایران در این راه با وجود سرکوب ها در بلند مدت به ثمره خواهد نشست.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه گفت امتناع ایران از همکاری در تحقیقات باعث شده این سازمان نتواند قادر به تصمیم گیری در مورد ماهیت برنامه‌های اتمی ایران باشد. آقای البرادعی در آغاز نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفت مادام که ایران تصمیم به همکاری با آژانس نگیرد، جامعه بین‌المللی به ابراز نگرانی‌هایش ادامه خواهد داد. انتظار می رود این هفته اعضای کلیدی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب تحریم‌های شورای امنیت قطع کمک‌های فنی آژانس به بیش از 20 برنامه اتمی جمهوری اسلامی را بررسی و تصویب کنند. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
در نشست روز دوشنبه هیئت مدیران سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در وین، محمد البرادعی رئیس سازمان گفت برخلاف سایر موارد بازرسی و تشخیص درستی یا نادرستی یک ادعا، اعتماد سازمان به ایران به خاطر آنکه این کشور به مدت دو دهه خبری از فعالیت‌های پنهانی خود نداده است متزلزل است و اعتماد سازمان تنها هنگامی جلب خواهد شد که ایران با یک تصمیم مهم به پرسش‌های متعدد بازرسان سازمان پاسخ جامع و قانع کننده بدهد، تا نگرانی‌ها نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گذشته برطرف شود و جامعه جهانی بر شفافیت این برنامه مهر تأیید بگذارد. محمد البرادعی در ادامه سخنان خود خطاب به هیئت مدیران سازمان گفت ما دلیل مشخصی دایر بر انحراف برنامه هسته ایران ندیده ایم و نیز دلیلی دایر بر اینکه ایران ظرفیت صنعتی تولید بمب هسته ای را داشته باشد در دست نداریم تا بتوانیم میزان مخاطره را ارزیابی کنیم، اما چند مورد نگرانی درباره آزمایش ها و فعالیت ها وجود دارد و سازمان در این مورد ها نتوانسته است اطمینان کافی و لازم را در زمینه ماهیت صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران به جامعه جهانی بدهد. نشست جاری هیئت مدیران سازمان چند روزی به درازا می کشد و انتظار می رود هیئت به قطع 22 مورد از 55 مورد کمک فنی سازمان به ایران رأی بدهد. این تصمیم در راستای اجرای قطعنامه شماره 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت می گیرد که انتقال هر نوع فناوری و مواد مورد نیاز در تأمین سوخت هسته‌ای به ایران را ممنوع کرده است. رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی گفت ایران دو آبشار از دستگاه‌های گریز از مرکز برای غنی‌سازی اورانیوم شامل 164 دستگاه را راه اندازی کرده و دو آبشار نیز در آستانه راه اندازی است و این امر فاصله‌ای می‌اندازد میان برنامه پژوهشی هسته‌ای با تولید صنعتی. ایران به گفته آقای البرادعی تا دو ماه دیگر 3000 دستگاه گریز از مرکز را فعال خواهد کرد. در همین حال کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در حال گفتگو پیرامون اعمال مجازات‌های بیشتر علیه ایرانند. آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه، چین اعضای دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان گروه 5 به علاوه 1 را تشکیل می‌دهند. محمد البرادعی با تحسین از اقدام کره شمالی در برچیدن تأسیسات هسته‌ای‌اش گفت از توافق پکن استقبال می‌کنیم و نیز از دعوتی که کره شمالی از او برای دیدار از آن کشور کرده است. آقای البرادعی گفت اینها گام‌های مثبتی در زمینه پاکسازی شبه جزیره کره از سلاح‌های اتمی است و راهی به سوی هموار شدن مناسبات عادی کره شمالی با سازمان. محمد البرادعی روز 13 مارس به پیونگیانگ می‌رود تا درباره جزئیات بسته شدن تأسیسات اتمی کره شمالی با مقام‌های آن کشور گفتگو کند. پیونگیانگ وعده داده است در راستای توافق پکن تا نیمه آوریل همه تأسیسات هسته‌ای‌اش را برچیند و در ازای آن از کمک غرب برخوردار گردد.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید امتناع ایران از همکاری در تحقیقات سبب شده تا سازمان قادر به تصمیم گیری در مورد ماهیت برنامه‌های اتمی ایران نباشد. گزارش امیر آرمین را میشنیدید. اما در حالی که نمایندگان 5 عضو اصلی شورای امنیت به اضافه آلمان سرگرم مذاکره بر سر اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی ایران هستند، عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه میگوید در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران تحریم‌های بیشتری اعمال کند، کشورش از آن پیروی خواهد کرد. عبدالله گل در اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب بار دیگر بر نگرانی آنکارا از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
بعد از ظهر یکشنبه دیروز عبدالله گل پس از بازگشت از قاهره در فرودگاه اسنبوغای آنکارا به خبرنگاران گفت اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران را تحریم کند ما از آن پیروی خواهیم کرد. آقای گل در پاسخ به سؤالی که اینک ترکیه چه خواهد کرد و آیا نزدیک شدن به ایران به زیان ترکیه نیست گفت
هر کس دا یپیوسه بیز دا اونه یپارس کمشموز دا یلگیلی محقق که herhalde bizim yaklaşımımızın daha dikkatli olmasından tabii bir şey olamaz.
دیگران چه خواهند کرد ما هم همان را انجام می‌دهیم. در صورتی که در رابطه با نزدیک شدن به همسایگانمان با دقت عمل نماییم اتفاقی رخ نمی‌دهد. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی، عبدالله گل در اجلاس وزرای خارجه اعضای اتحادیه عرب در قاهره پایتخت مصر بار دیگر بر نگرانی کشورش از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صحه گذاشته است. وزیر خارجه ترکیه گفته است با این حال حمله به ایران مسئله مورد بحث ما با هیچ کشوری نبوده و کماکان خواهان واقع بینی برای حل پرونده اتمی ایران هستیم. به گزارش رسانه‌های ترکیه دیدار دو روزه عبدالله گل از مصر و گفتگو با مقامات این کشور و برای نخستین بار مشارکت وزیر خارجه ترکیه در اجلاس اتحادیه عرب موجب هماهنگی بیشتر ترکیه با کشورهای عرب در خصوص مسائل منطقه شده است. روزنامه ملیت در شماره امروز خود نوشته است هوشیار زباری وزیر خارجه عراق و عمر موسا دبیر کل اتحادیه عرب از نشست وزیران خارجه آمریکا، ایران و سوریه در ماه آوریل آینده در استانبول حمایت کردند. به نوشته ملیت، تصمیم نهایی درباره این پیشنهاد ترکیه و گفتگوی مستقیم وزیران خارجه آمریکا، ایران و سوریه در 11 مارس یک روز پس از کنفرانس امنیتی عراق در بغداد اتخاذ خواهد شد. ترکیه قصد دارد میان آمریکا، ایران و سوریه نقش میانجیگری داشته باشد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
مقام‌های بلندپایه اسرائیلی و آمریکایی در جستجوی راهی هستند تا فشارهای اقتصادی بر ایران را افزایش دهند. چنانچه رابرت برگر خبرنگار صدای آمریکا از اورشلیم گزارش می‌دهد، این آخرین تحول در زمینه رشته مذاکرات میان دو کشور است که هدف از آن وادار ساختن ایران به کنار گذاشتن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل با استوارت لوی معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور اطلاعات مالی و تروریسم در زمینه تشدید تحریم‌ها علیه ایران گفتگو کردند. به گفته مقام‌ها اسرائیل در حال کمک به آمریکا برای شناسایی شرکت‌هایی است که با ایران معامله انجام می‌دهند. همچنین اسرائیل در حال تعقیب و ردگیری منابع مالی ایرانی‌ها در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای و تروریستی است. آقای لوی و اهود اولمرت در مورد تلاش‌های آمریکا برای متقاعد ساختن جوامع تجاری بین‌المللی در زمینه همکاری نکردن با ایران صحبت کردند. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد آقای اولمرت و آقای لوی در این زمینه که برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح اتمی هر تلاشی ضروری است به توافق رسیدند. اسرائیل بیش از پیش در مورد برنامه اتمی ایران هشدار می‌دهد. از اواخر سال 2005 یعنی زمانی که آقای احمدی نژاد تهدید به محو اسرائیل از روی نقشه زمین کرد، هشدار اسرائیلی‌ها افزایش یافته است. مقام‌های اسرائیلی معتقدند ایران به سرعت در حال رسیدن به نقطه بی بازگشت است، یعنی رسیدن به جایی که تکنولوژی، تجهیزات و دانش ساخت بمب اتمی را با هم داشته باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین اسرائیل میگوید جامعه بین‌المللی باید پیش از آن که دیر شود دست به اقداماتی شدیدتر بزنند.
من فکر میکنم متوقف کردن ایران محال است. من فکر میکنم متوقف کردن ایران قطعا لازم است.
اما اسرائیلی ها فکر میکنند جامعه بین‌المللی وقت با ارزش خود را صرف مذاکراتی بی ثمر میکند و به ایران اجازه میدهد که اتلاف وقت کند. آقای نتانیاهو امیدوار است ایالات متحده به متحدان اروپاییش فشار آورد تا برخورد جدی تری داشته باشند.
به افزایش فشارها نیازمندیم. فشار سیاسی از سوی جامعه بین‌المللی، فشار اقتصادی، فشار اخلاقی از سوی افکار عمومی و دیگر فشارها. هر چقدر چوب کلفت‌تر باشد، نیاز به استفاده از آن کمتر است.
اسرائیل برای آنکه قدرت‌های غربی را وادار به اقدام کند، از روش‌های خود استفاده می‌کند. مقام‌ها می‌گویند که بارها در این زمینه هشدار دادند و اگر تحریم‌های جامعه بین‌الملل مؤثر نیفتد، اسرائیل ممکن است رأساً اقدام کند و در حمله پیشگیرانه تأسیسات اتمی ایران را هدف بگیرد.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7237.
ششمین فستیوال سینمایی تیبوران به همت سعید شفا، رئیس ایرانی این فستیوال و منتقد سینمایی ساکن شمال کالیفرنیا، در هفته آخر ماه مارس در شمال سانفرانسیسکو برگزار خواهد شد و علاوه بر نمایش تازه ترین آثار سینمایی مستقل جهان، بیش از 10 فیلم ایرانی نیز در آن به نمایش در خواهد آمد. فیروزه خطیبی گزارشی دارد و گفتگویی با سعید شفا در مورد برنامه‌های مختلف این فستیوال با هم می‌شنویم.
با پایه‌گذاری فستیوال سینمای تیبوران در سال 2002 در شهری به همین نام، فصل تازه‌ای در افزایش فضای فرهنگی و هنری این شهر کوچک ساحلی در شمال سانفرانسیسکو آغاز شد. فستیوال بین‌المللی فیلم تیبوران امروز پایگاهی است برای ارائه فیلم‌های مستقل از سراسر جهان و از جمله ایران که با وجود رئیس ایرانی این فستیوال آقای سعید شفا، فیلمسازان داخل و خارج از ایران فرصتی یافتند تا فیلم‌های خود را برای نمایش به این جشنواره سینمای نوپا اما معتبر ارسال کنند.
امسال سال ششم فستیوال هستش و حدود 250 فیلم از 90 کشور نشون میدیم. تعدادی از فیلمایی که نشون میدیم ساخته فیلمسازای داخل ایران هست و تعدادی از اونها هم ساخته فیلمسازای ایرانی خارج از ایران و حتی چند فیلم دیگه هم هستش که توسط فیلمسازای خارجی ساخته شدن، مثل فیلمی که در مورد یکی از دیپلمات‌های رژیم گذشته علی اکبر طباطبایی ساخته شده. اسم فیلم هست آمریکایی فراری، حقیقت درباره حسن البته این حسن همون شخصی است که این دیپلمات ترور کرد همون اوایل انقلاب حدود 1980 و این فیلم در سال گذشته 2006 در کانادا ساخته شده توسط فیلمساز کانادایی و این همون شخصی است که اتفاقا توی فیلم قندهار آقای مخمل باف هم نقشی بازی کرد و این فیلم در مورد به اصطلاح زندگی این شخص هستش که الان توی ایران زندگی میکنه. البته فیلم‌های دیگه هم هستش که یکی به اسم جمعه بعد از ظهر توسط خانم مونا زندی ساخته شده که فیلم اول ایشون هست و قراره که خود ایشون هم اینجا بیان و در این حال که فیلم اول این فیلمساز هست از فیلم‌های خیلی از فیلمسازهای دیگه ای که سالها فیلم ساختن فیلم ایشون خیلی بهتر است که به همین دلیل ما این فیلمو انتخاب کردیم.
آیا این بودن تعداد زیادی فیلم ایرانی توجه به خصوصی رو به این فستیوال به نظر شما جلب میکنه در اون منطقه یا نه؟
البته با این اوضاعی که الان برقرار هست سر مسائل اتمی ایران، الان ایران دو مرتبه یکی از مسائل به اصطلاح داغ روز هست و البته علت انتخاب این فیلم ها به این دلیل نبود، چون همیشه من سعی کردم به خصوص که از فیلمسازهای جوان و ایرانی خودمون تو این فستیوال حمایت بشه، چه اونایی که داخل ایران هستن و چه اونایی که خارج از ایران هستن. ولی در این حال همین تعدادم فکر میکنم به دلیل موضوعات متفاوتشون فکر میکنم خیلی برای همه چه ایرانی چه غیر ایرانی جالب باشه.
شخصیت هایی که امسال در این فستیوال تیبوران شرکت میکنن کی هستن؟ اگه ممکنه در این مورد یه مقدار کوتاه توضیح بدین.
بله، امسال هم حدود 4 تا بزرگداشت داریم. یکیش در مورد مارک رایدل هستش که آن گولدن پاند با جین فاندا و هنری فاندا قبلا ساخته بود و ما آخرین فیلمشو نشون میدیم به اسم ایون مانی و خودش هم اینجا خواهد بود به اصطلاح فیلمو معرفی میکنه. من همیشه توی فستیوال خودمون خواستم که در مورد اون به اصطلاح نفرات اولی که سینما رو پایه‌گذاری کردن بزرگداشت داشته باشیم. امسال در مورد برادران لومیه و جورج ملیه که اینا نفرات اولی بودن که سینما رو به وجود آوردن یه بزرگداشت داریم در مورد فرانسویایی که این صنعت شروع کردن. البته دو تا بزرگداشت دیگه هم هستی که در مورد جان فورد هست که یکی از معروف‌ترین کارگردان‌های آمریکایی است و آخری هم مارچلو ماسترویانی هنرپیشه معروف ایتالیا که یکی از مهمترین شخصیت‌های سینمای ایتالیا است. در مورد ماسترویانی فیلمی هستش که در مورد زندگیش ساخته شده و خودش هم البته توی این فیلم هست. افراد زیادی هستن مثل فدریکو فلینی، سوفیا لورن و خیلی افراد دیگه که با این کار کردن و در موردش صحبت میکنن و البته صحنه‌های مختلفی هم از فیلم‌هاش هم نشون میدیم.
بخش پایانی فستیوال امسال تقدیری است از سرخپوستان آمریکایی و نمایش فیلم‌هایی که یا ساخته خود آنهاست یا اینکه در مورد آنها ساخته شده است.
و فکر میکنم تا الان این کار به اون ترتیبی که ما برگزار خواهیم کرد قبلا نشده. تعدادی از فیلمسازهای خودشون هم اینجا خواهند بود، من جمله آقایی که اوایل 70 در واقع موقعی که زندان آلکاتراز و سرخپوستا تصرف کردن، این که از سرکرده های سرخپوستانی بود که میخواستن که اونجا یک دون کشور مستقل توی زندان سابق آلکاتراز ایجاد بکنن. ایشون هم اینجا خواهد آمد و مراسمی خواهد داشت که با همون اصطلاح لباس مخصوصش اینجا میاد و در طول فستیوال مراسم برگزار خواهد شد.
گزارش و گفتگوی فیروزه خطیبی رو میشنیدید با سعید شفا در مورد برنامه‌های ششمین فستیوال سینمایی تیبوران. سعید شفا منتقد سینمایی ساکن شمال کالیفرنیا ریاست این فستیوال را بر عهده دارد. و در پایان مجله امشب بار دیگر نگاهی داریم به عنوان مهمترین خبرها. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عدم همکاری ایران را دلیل عدم تصمیم گیری در ماهیت فعالیت‌های اتمی ایران دانست. عفو بین‌الملل خواهان آزادی زنان دستگیر شده در ایران شد. اعتراض‌ها به بازداشت فعالان جنبش زنان در تهران همچنان ادامه دارد. طراح سوالات آزمون فرهنگیان بازداشت شده است. 8 غیر نظامی افغان در حمله شبه نظامیان به کاروان نیروهای آمریکایی کشته شدند. انفجار یک خودرو در بغداد دست کم 26 کشته بر جای گذاشت. کنفرانس کشورهای اتحادیه جنوب شرقی آسیا در جاکارتا آغاز به کار کرد. محاکمه نخست وزیر سابق کوزوو به اتهام نسل کشی در لاهه آغاز شد. وزیر امور خارجه ایران مذاکره با آمریکا در بغداد را منوط به درخواست رسمی این کشور کرد. یک پاکستانی متهم به همکاری با آمریکا توسط طالبان به قتل رسید و شبه نظامیان تایلند دو نفر را در جنوب این کشور کشتند. شنوندگان عزیز، مجله خبری